خیلی ممنونم. ما مهمانان تلفنی هم داریم، آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر، که الان بر خط مجله نیمروز هستن. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به دفتر مجله.
سلام خدمت شما سرکار خانم حقیقت مختاری، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم، همچنین آقای مؤمنی و
زنده باشین آقای مختاری.
ممنون از شما آقای مختاری، حال شما خوب؟
الحمدلله شما خوب هستید؟
سلامت باشین، خیلی خیلی خوش اومدین، خوشحالم کردین آقای مختاری اسلام.
باعث خوشبختی و خوشحالی بندم.
آقای مؤمنی بفرمایید.
آقای مؤمنی در
آقای مختاری بدون در فوت وقت بریم سراغ بحث، همین در مورد تعزیه خانی که حالا من یه اشاره مختصری کردم و خواستم که با حضور شما بیشتر در موردش صحبت بکنیم که بالاخره تعزیه خانی از کی در ایران شکل گرفت؟ آیا ما میتونیم بگیم که ریشه های ملی در ایران داره یا اینکه از دوره بویه و در واقع خودش اساساً با ریشه های اسلامی شروع شد؟
درسته. خب ما همینطور که مثلا در یونان اگه ساعت هست، در ایران هم ما در واقع یک سوگ سیاوش رو داریم که در سوگ سیاوش یا سیاوش خانی بازسازی میکردن اون اتفاقی که برای سیاوش افتاده بود و یک نوع مرثیه سرایی هم میشد برای سیاوش. خب این یک شبیه سازی بود و در دوره بعد از اسلام هم ما حرکات و در واقع رفتارهای نمایشی هم داشتیم که در میان عیاران وجود داشته، به طوری که خودشون رو شبیه یک شخصیتی میکردن و نمایش میدادن و بعضی وقتها هم برای در واقع فریب دشمنانشون. بنابراین ریشه تاریخی داره از قبل از اسلام، قبل از اینکه تشیع در ایران در واقع گسترش پیدا بکنه. اما خب همونطور که شما فرمودید از دوره آل‌بویه هست، ولی همونطور که عرض کردم این ریشه سیاوش خانی هم وجود داشته.
بله.
و سعی میشه که شبیه خانی مذهبی از اون الگو بگیره.
درسته.
خب اما نکته اینجاست که خب فقها نسبت به تعزیه خانی یا شبیه ساز خانی یک ایرادات و اشکالاتی رو وارد می‌کنند. بنابراین در میان طیف‌های مثل اهل فتوت و اینها، بعد از اون پیوندهایی که من در برنامه تکایا هم عرض کردم، این در واقع نوع از عزاداری هم وجود داشته و بعد هم دچار تحول میشه و در دوره صفویه ما این رو بیشتر مشاهده میکنیم و یکی از مسائلی که مثلا در تکایا برگزار میشد همین شبیه سازی خانی یا تعزیه خانی بود، که خب نسخه های متعددی به ویژه در دوره صفویه نوشته میشه که این نسخه ها بعضی هاشون با هم تفاوت هایی داشتن.
بله.
خب ما نسخه های تعزیه داریم که نسخه تعزیه هست که در مورد به اصطلاح تعزیه حضرت ابوالفضل عباس، در بعضی از نسخه ها رفتن دو برادر به صحنه جنگ رو دارن، در بعضی از نسخه ها وجود نداره، یا در بعضی از نسخه های تعزیه اون بخشی که به اصطلاح حضرت امام حسین خودش رو میپوشونه و میاد سراغ حضرت ابوالفضل تا شجاعت اون رو به آزمایش بگذاره، در بعضی از نسخه ها وجود داره، در بعضی از نسخه ها وجود نداره. بنابراین نسخه های متعددی در مورد تعزیه در دوره صفویه به وجود اومد که بعدها این خودش یک میراث مهم معنوی بود که نسخه های تعزیه نشون میداد که اون نگاهی که به صحنه و در واقع واقعی مهم کربلا در تعزیه وجود داشت و یه خوش یک میراث معنوی و ادبی هم هستش.
بله.
چون اشعاری که در تعزیه خوانده میشه برآمده از فرهنگ عامیانه هم هست.
درست.
و این فرهنگ عامیانه در واقع یک فرهنگ غنی هستش که ما در تعزیه ها نسبت به واقعی کربلا میتونیم بسنجیم.
درسته. آقای مختاری اصفهانی، اصلا هر امر فرهنگی رو واقعا نمیتونیم اینجوری بگیم که مثلا مشخصا از این دوره شروع، مثلا همین تعزیه رو بگیم مشخصا از دوره آل بویه شروع شد. به هر حال مثل یک، اگر فرهنگ رو مثل یک طیف رنگ نگاه بکنیم که این رنگ ها در واقع هر نقطه یک ویژگی خاص خودش رو داره، در واقع از دوره آل بویه هم که شروع شده حتما از یک پیشینه برخوردار بوده و اون پیشینه رو حالا بهش شکل و شمایل دیگری دادن و به شکل تعزیه امروزی در اومده.
خب شما کنید در واقع سنت های فرهنگی در امتداد یک دیگر هستن.
بله.
دوچار تحول میشن. این تحولات ممکنه حالا به صورت این باشه، انحرافی باشه، اون رو دوچار نزول بکنه یا دوچار ارتقا و اعتلا بکنه. خب تعذیه در جامعه ایران عرض کردم در واقع از همون سیاوش خانی شروع میشه، بله. که یک نوع سوک هست که با حالت درست. نمایشی هستش و این نشون میده که شما ناکنید اون چیزی که حالا به عنوان تئاتر در یونان و غرب بوده، ما وچه دیگرش که این نفس به نفس شدن با تماشاچی و باورپذیری، به طوری که خب در بعضی از نقاط وقتی صحنه کربلا و شهادت امام حسین رخ میداد، شمر سعی میکرد که فرار کنه از صحنه، چون در واقع اونهایی که به عنوان عزاداران و تماشاچیان نشسته بودن به حدی منقلب می شدن که ممکن بود که به شم حمله بکنن. یعنی این تأثری که به در واقع عزاداران و تماشاچیان دست می داد، اونها رو تا مرحله این پیش می برد که ممکن بود یک واکنش سختی نشون بدن.
بله.
و یک بخش دیگر تعذیه اون هماهنگی تعذیه با شعر و موسیقی ایرانی است. و جالب اینجاست که خب بسیار شاهناکن فرهنگ مذهبی خب در مورد به اصطلاح موسیقی خب یک سری در واقع باید و نباید هایی داره، ولی خب در تعذیه موسیقی شکل میگیره و همراه میشه شخصیت هایی که بسیار شاهناکن شخصیت های منفی و مثبتی که در تعذیه وجود دارن،
بله.
در واقع اولیاء الله و اشقیا،
بله.
و این که در صحنه سازی ها و این که شخصیت پردازی ها اشقیا دارای چه تون صدایی باشن،
بله.
رفتارهایی که انجام میدن،
درست.
حتی گاهی اوقات در تعذیه رفتاری که اشقیا نشون میدن یک نوع لودگی رو هم نشون میده، یعنی اشقیا نمونه انسانهای سخیف و انسانهای رذل و دنی هستن، ولی اولیاء الله هم در بیان،
بله.
و هم در چهره درای یک نوع اعتلا هستن، صدای آوایی خوبی دارن، چهره خوبی دارن، و این مخالف خانی که وجود داره و اولیا خانی که وجود داره، اینها همه نشون میده که در واقع تعذیه یک میراث فرهنگی و ادبی مانایی هستش،
بله.
که در یک حرکت نمایشی اما عزاداری باورپذیر میکنه واقعی رو که داره روایت میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی.
سپاس گزاریم از شما جناب مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بر شما خدا نگهدارتون. خداحافظ.